دنبال اون باشه.
ببینید خانم، من وظیفه دارم تا از ساکنان این خونه سوالاتی بکنم. فکر میکنم دختر شما هم از ساکنین همین خونه باشه.
اونم مثل من هیچ اطلاعاتی از اونی که شما دنبالش هستین نداره.
حرف شما درست، ولی بهتره اینو خودشون بگن.
من هیچ اطلاعی از برادرم ندارم.
حالا بهتر شد، حداقل من فهمیدم شما واقعا یه دختر هستید. خواهش میکنم منو ببخشید، من در حال انجام وظیفه هستم.
خب فکر میکنم جوابتونو گرفتین، حالا اگه ممکنه از اینجا برید.
عجب مهمان نوازی، من گفتم الان حتما ازم پذیرایی میشه، حتی شده یه لیوان آب. حالا من به درک، اون سربازایی که بیرون هستن چی؟ میدونید ما چقدر راه اومدیم؟
یک چاه آب بیرون هست، اگر زحمتی نیست میتونید از اونجا هر چقدر میخواید آب بردارید.
باشه، خب دیگه من رفع زحمت میکنم. فقط از شما خواهش میکنم در صورت هر گونه اطلاعی از پسرتون منو بیخبر نگذارید. این دفعه ممکنه دیگه منو نفرستن، پس بهتره با من همکاری کنید تا همچنان من پیگیر پرونده پسرتون باشم. اینو صادقانه گفتم.
لطف کردین.
اگه بی‌ادبی کردم منو ببخشید. طبیعیش این بود که من با سربازا میریختم توی این خونه و دنبال نشونه ای از پسرتون تمام این خونه رو زیر و رو میکردیم. ولی خب من به روش محترمانه اعتقاد بیشتری دارم.
خیلی ممنون آقای سرباز رست.
خب دیگه خداحافظ. خیلی عجیبه که من اصلا دلم نمیخواد از این خونه برم.
چطور مگه؟
احساس عجیبی پیدا کردم. خونه شما مثل آهن روباست.
به حق چیزای نشنیده.
پاهم چقدر سنگین شده. خب دیگه خداحافظ.
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 تا حالا آدم به این پررویی ندیده بودم.
واقعا
ولی جناب سرهنگ، همون زمانم همین جوری بود، منتها جنگ سر چیز دیگه بود. ولی جنگ جنگه و اونش میتونه هر چیزی باشه.
این داستانی که تعریف کردی چیز چندان مهمی توش نبود. بیشتر به نظر میرسید میخواید وقت منو تلف کنید.
دوست دارید بقیهشو بدونید؟
فقط زود، من زیاد وقت ندارم.
باشه، سعی میکنم خلاصش کنم. روز بعد همون روزی که سرباز رس به خونه ما اومد، دوباره صدای در خونمون بلند شد. خودش بود. سرباز رس دوباره اومده بود. این دفعه معلوم بود برای یه چیز دیگه اومده، چون رفتارش با روز پیش کاملا فرق میکرد. میگفت هنوز یه سری سوالات باقی مونده که باید بپرسه. اما دریغ از یک سوال، فقط چشماش بود که دنبال چیزی میگشت. بعدم بدون این که من و مادرم بفهمیم برای چی اومده، گذاشت و رفت. روز دو روز نگذشته بود که دوباره سر و کلش پیدا شد. این دفعه دیگه مادرم خونه نبود، من خودم درو باز کردم. سرباز رس با دیدن من یهو وارفت، صورتش رنگ به رنگ شد. من تعجب کردم، فکر کردم شاید حالش خوب نیست. بهش گفتم میتونم کمکش کنم. اون گفت نه نه چیزش نیست. اما یه چیزش بود، شدیدن دگرگون شده بود. خلاصه این اومدن و رفتنها بارهای بار تکرار شد، تا اینکه کاشف به عمل اومد که سرباز رس عاشق من شده. آواز این عشق همه منطقه رو پر کرد. کار به جایی کشید که سرباز رس چند بار شخصا به خواستگاریم اومد، اما نه من و نه مادرم با این ازدواج موافق نبودیم. کار سرباز راست دیگه داشت به جنون میکشید. هر روز به بهانه می اومد و درخواست ازدواج میکرد، ولی ما همچنان مخالفت میکردیم. آخه چطور ممکن بود من با کسی ازدواج کنم که هم رزمای پدرم رو کشته بود و خودشم دنبال برادر یاغین بود؟ اون از نظر ما یه دشمن بود. مدتی نگذشت که دیوونگی سرباز راست باعث شد که از کار بیکارش کنن. دیگه سیستمی رو که اون براش کار میکرد قبولش نداشت. از اینجا به بعد بود که به ما ثابت شد که اون واقعا عاشقه، چون تا قبل از بیکار شدنش ما، البته بیشتر مادرم، فکر میکردیم که این فقط یه نقشه است. مادرم همیشه میگفت چطور یه نظامی، اونم از نوع سرباز راست، میتونه عاشق بشه؟
بالاخره چی شد؟
هیچ، بالاخره ما با هم ازدواج کردیم.
ازدواج کردیم؟
بله، اون شوهر من شد و ما سالهای سال با هم به خوشی زندگی کردیم. این پسری هم که شما دنبالش هستید ثمره همین ازدواجه.
عجب داستانی، چطور ممکنه؟
همیشه چیزایی که آدم فکر نمی کنه سرش میاد. عشق و دلدادگی سرباز راست اونقدر زیاد بود که من تحت تأثیر قرار گرفتم. بگذاریم که هم رزمای سابق شوهرم بالاخره زهر خودشونو ریختند، اونا برادرمو گرفتند و کشتند. تو مرگ سرباز راست هم دخیل بود.
این داستانو برای چی تعریف کردیم؟
تعریف کردم تا شما بدونید که سرنوشت ما چی بوده، چطوری نسل به نسل جنگی در گرفته و نسل به نسل یه عده زیادی دنبال یه عده کمی بودن تا اونا رو بگیرن و بکشن، تا اونا تبدیل به یه عده زیاد نشن. سهم خانواده ما از این جنگا کم نبوده. پدرم، برادرم، شوهرم و حالا پسرم. بگذاریم که پدر بزرگمم قربانی یکی از این جنگا شد. شاید پدر پدر بزرگم هم دوچار همین وضعیت بوده و این ادامه داره. سرهنگ هروس هم حامل است، به زودی صاحب نوه میشم، ولی از همین حالا میدونم که این نوهم قربانی جنگ تازه‌ای میشه. انگار خانواده ما نسل در نسل مهر یاغیگری تو پیشونیش خورده.
بله، این داستانی بود که میخواستم برات تعریف کنم.
بالاخره موفق شدید پسر اون پیرزن رو دستگیر کنید؟
نه، ولی بعدش توی درگیری کشته شد.
عجب،
چی شده؟
هیچی. جناب سرهنگ، میشه ادامه داستان رو تعریف کنید؟
خب همین بود.
یعنی شما بعد از اینکه پیرزن داستان خودش رو تعریف کرد از اونجا رفتید؟
من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم، دیگه نتونستم به بازجویی ادامه بدم.
به همین سادگی شما دست از سر اون دو نفر برداشتید؟
بله. البته یه چیز دیگه هم هست.
چه چیزی؟
پسر اون پیرزن، یا همون فرمانده گروه شورشی، دو هفته بعد از رفتن ما به خونه پیرزن کشته شد. من بلا فاصله به روستا برگشتم تا مانع از هر گونه بی‌نظمی بشم. با ورود من و افرادم اتفاق ناگواری افتاد و اون اتفاق مرگ ناگهانی پیرزن. ظاهرم پیرزن نتونسته بود مرگ پسرش رو تحمل کنه. همون روزی که ما وارد روستا شدیم تشییع جنازش برگزار شد. حالا یه عروس و یه بچه که تو شکمش بود باقی موند. من سریعاً دستور دادم این عروس رو به شهر منتقل کنن تا دیگه هیچ اثری از این خانواده توی اون روستا باقی نمونه.
شما گفتیم یه چیز دیگه هم بود، اون چی بود؟
عجله نکن، به اونم میرسیم. میدونی این عروس با شوهر شورشیش دخترمون پسر ابو بودن، یعنی در حقیقت از یه تبار بودن. بعد از فهمیدن این قضیه بود که به اون سرباز رس حق دادم. میدونی تو این خانواده یه چیزی وجود داشت که همه رو عاشق میکرد.
بالاخره چی شد؟
چی؟ من و عروس پیرزن، یا به عبارتی من و بیوه اون فرمانده شورشی مرحوم، با هم ازدواج کردیم. البته به عنوان همسر دوم، چون میدونی من یه زن دیگه هم داشتم.
به سر اون بچه چی اومد؟
بعد از اینکه من عروس رو به خونه توی شهر منتقل کردم، منتظر موندم تا این زن بیوه زایمان کنه. تقریبا 2 ماه مونده بود تا موقع زایمان برسه. بعد از طی شدن این 2 ماه زن زایمان کرد و یه پسر به دنیا آورد. نزدیک به 6 ماه هم زمان لازم بود تا پسر شکل اولیش رو بگیره. بعد از این زمان بود که من و بیوه فرمانده شورشی مرحوم با هم ازدواج کردیم.
بچه رو پیش خودتون نگه داشتیم؟
وقتی 1 سال شد اونو سپردیم به یه شیرخوارگاه.
دیگه سراغشو نگرفتیم؟
چرا؟ ولی خب بعد از یه مدتی مشغلم زیاد شد. من منتقل شده بودم به جزیره جنوبی. بعد هم جنگ تموم شد و مملکت 2 تیکه شد.
به همین سادگی؟
بله. اگه اون چرا که من تعریف کردم ساده بوده، پس میشه گفت به همین سادگی.
سرهنگ، اسلحه تو بنداز.
چی کار داری میکنی؟ لوله تفنگو بگیر اون بار.
گفتم اسلحه تو بنداز، وگرنه یه گوله خالی میکنم توی دهنه کسی.
باشه باشه. لوله تفنگو از رو صورت هم بردار.
به اون سگا بگو خفه بشن.
اونا که زبون هم بیچون نمیشن.
الان حالیشون میکنم.
چی کار کردی؟ چرا اونا رو کشتی؟
خیلی ناراحت شدی ها؟ از کشتن آدم بدتر بود؟
من نمیدونم تو چه مرگته.
الان بهت میگم.
قبل از هر چیز این لوله تفنگ از رو صورتم نبره کنار.
باشه، ولی اگه تکون بخوری مغزتو داغون میکنم.
خیلی خوب، حالا حرفتو بزن.
چرخش روزگار ما رو به هم رسونده بدون اینکه ما خواسته باشیم.
حرف اصلی تو بزن.
برمیگردم به اونجا که شما بعد از مرگ فرمانده شورشی به روستا برگشتید. شما از اینجا به بعدشو دروغ گفتید. حالا دلم میخواد راستشو بگی.
هرچی بود همون بود که گفتم.
ببین سرهنگ، اینجا دیگه نمیتونی دروغ بگی.
این کارت برات گرون تموم
میشه. پای نیست. حرفتو بزن.
تو الان داری با فرمانده نظامی جزیره حرف میزنی.
دیوونه شدی؟ نزدیک بود منو بکشی. اینو زدم تا بدونی تو کارم جدیم.
باشه باشه، قبول. بهتر معقول باشی.
برای شروع کن. شروع کن.
چی باید بگم؟
من بهت کمک میکنم. شما بعد از اینکه فهمیدید فرمانده گروه شورشی مرده، به روستا برگشتید. بعدم اونو با زور و رعب و وحشت به شهر منتقل کردید. جناب سرهنگ، اسم اون فرمانده شورشی کاراگواتا معروف به لنچو نبود؟
نمیدونم.
بود یا نبود؟
آره آره بود.
اسم مادره نازارونو نبود؟
آره بود.
اسم زنش لتیسوا نبود؟
آره خودش بود.
حالا میدونی من کی هستم؟ من خوزه آنتونیو دلا کروا، فرزند لنچو هستم.
خوزه آنتونیو دلا کروا، فرزند کاراگواتا معروف به لنچو. شما یه داستان پرداز قهار هستید. داستانی که این بار تعریف کردید داستان خیلی قشنگی بود، ولی بازم با تمام داستانهای قبلیتون فرق داشت.
نمیخواید ادامه‌ش رو بدونید؟
ادامه‌ش کاملا روشنه. شما سرنگو میکشید.
بله همینطوره.
اما چند تا اشکال عمده تو داستان شما بود که من یک به یک براتون شرح میدم. 1، داستان شما به لحاظ تاریخی دچار مشکله. اگه زمانی که سرهنگ با مادر شما ازدواج میکنه شما 6 ماهتون بوده باشه، باید 20 سال بعد شما با سرهنگ روبرو بشید. اما اینجوری به نظر میرسه که شما در سن 5 سالگی با سرهنگ روبرو شدید و اونو کشتید. چون از زمانی که جنگهای داخلی تموم میشه تا زمانی که سرهنگ فرمانده نظامی جزیره شما میشه فقط 5 سال طول میکشه. 2، چطور ممکنه یه سرهنگ که فرمانده نظامی جزیرم هست فقط با انگیزه شکار با شما به شکارگاه رفته باشه؟ به نظر من این انگیزه خیلی ضعیفه و به داستان شما لطمه میزنه. میتونستید داستان اینجوری تعریف کنین که شما با ترفندی زیرکانه سرهنگو به شکار میبرید، اونم به این علت که سرهنگو شناختید و میخواد سر به نیستش کنید. سه، این سرهنگ کار کشته که قبلا افسر ویژم بوده به همین راحتی از خودش و خاطراتش نمیگه، اونم در کشوری که همه به خون اون تشنن. چهار، شما در یه جا اشاره میکنید که تو جزیره شمالی یه عمو دارید که پسرش تو جنگ‌های داخلی کشته میشه و بعدن هم میگین اون یکی از فرماندهان جنگ بوده. برای ما روشن نمیشه که آیا این همون لنچوز که بعد پدر شما میشه یا نه اون یه نفر دیگه است. پنج، شما که از یک سالگی به شیرخوارگاه سپرده میشید و سرنوشت نامعلوم پیدا میکنید، از کجا متوجه میشید که اونچه که سرهنگ در قالب یک داستان یا یه خاطره تعریف میکنه مربوط به شما میشه؟ اونم در حالی که تنها بازمانده خانواده شما مادرتون بود که شما از یک سالگی رابطتون با اون قطع میشه.
شما زمانی که من میخواستم به نتیجه گیری برسم داستانمو قطع کردیم. لااقل در مورد پنجم با شما هم عقیده نیستم. اگه اجازه بدید در این مورد توضیح بدم.
آه بله بله، بفرمایید، گوش میکنم.
من بعد از یک سالگی به یک زن و شوهر بی بچه سپرده میشم. وقتی به سن عقل رسیدم به دنبال شناسایی خودم همه جا رو زیر پا گذاشتم. تا اینکه فهمیدم یک عمو دارم که هنوز زنده است. تمام داستان زندگی منو عموم برام تعریف کرد.
آها، چه اینطور. خب حالا این عموتون الان کجاست؟
فوت کرده.
فوت کرده. این که عموت ماجرا رو برات گفته باشه خب دلیل قانع کننده نیست، یعنی ضعیفه و به داستان شما لطمه میزنه. اگه عموت از ماجرا خبردار بوده چرا زمانی که سرهنگ مادر شما را به شهر منتقل میکنه دنبالش نمیره؟ در ضمن شما گفتید که پدر و مادر دخترم و پسرم بودن، پس با این حساب عموی شما پسر عموی مادرتون میشه و با اون فامیل نسبی هم بوده. حالا چطور میشه که این عمو اونقدر بیخیال بوده باشه که شما رو به امان خدا رها کنه؟ به نظر من بهترین راه این بود که شما تعریف میکردید چون پدرتون یه فرمانده شورشی بوده، خیلی اونو میشناختن. اتفاقا یکی از همین خیلی ها که اتفاقا همرزم پدرتونم بود رد شما رو میگیره و چه خوب بود اتفاقا این همرزم همونه بود که شما رو از شیرخوارگاه بیرون میاره و به فرزندی قبول میکنه، اون وقت شما رو بزرگ میکنه و بعدم داستان خانوادگیتون رو برات میگه. شش، رو چه حسابی مادر شما با اینکه حاملم بود با سرهنگ به شهر میاد؟ شما گفتید سرهنگ اونو به زور و تهدید به شهر منتقل میکنه، ولی این وسط اراده مادرتون کجا بوده؟ اونم اراده یه زن فرمانده شورشی و یک فامیل فرمانده شورشی. بعدش مگه این زن پدر و مادر یا برادر و اقوام نداشته؟ شما در این مورد هیچ اشاره‌ای تو داستانتون نمی کنید، فقط میگید این زن آخرین بازمانده خانواده یه لچو بوده. اینجا بهتر بود میگفتید که سرهنگ روستای شما رو که خاصگاه شورشان بوده و خاک یکسان میکنه و تمام اهالی روستا رو، چه اونهایی که با لنچ و فامیل بودن و چه اونها که نبودن، قلقم میکنه، بعد زن فرمانده شورشی رو به شهر میبره و به زور به ازدواج خودش در میاره. از طرف دیگه زن لنچو یا همون مادر شما با این قصد به ازدواج سرهنگ در میاد تا سر فرصت سرهنگو بکشه و انتقام خودش و فامیل و اهالی روستا رو از سرهنگ بگیره.
اعتراف میکنم شما نقاد چیره دستی هستیم.
البته اشکالات دیگه هم وجود داره که امیدوارم خودتون با دقت بیشتر به اونا پی ببرید تا بلکه یه داستان کامل و بی نقص تعریف کرده باشید.
حتما همین کارو میکنم.
خب، خوزه انتونیو دلاکروا فرزند کاراگواتا دلاکروا ملقب بلنچو، 35 ساله و مجرد ساکن و اهل جزیره روتر کوباتلان. به شما اعلام میکنم 31مین جلسه باجویی شما مربوط به قتل سرهنگ گریگوروی لوپزی مونتس به پایان رسید. از آنجا که این جلسه همانند جلسات گذشته نتیجه‌ای در بر نداشت، برای رسیدن به یک داستان واقعی و یک دست خالی از هر گونه نقص و اشکال و هر گونه اختلاف، جلسه بعدی بازجویی شما 6 ماه دیگه تعیین میشه. ختم جلسه 31 در همین جا اعلام میشه.
سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریشه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند، و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
سلام، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 2. بر اساس کدام اصل قانون اساسی مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است؟ الف اصل 146، ب اصل 99، جیم اصل 49، دال اصل 53. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30222 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. حالا پاسخ مسابقه شماره یک رو ببینید. پاسخ صحیح مسابقه شماره یک گزینه دال، یعنی اصل 115 می باشد. از اینکه با ما هستید سپاسگزاریم.
در خانه بودن را به یک درام تبدیل نکنید. پیشنهادات روانشناسان برای والدین در ایام ماندن در خانه. می توانیم این ایام در خانه بودن را به چشم فرصتی برای با هم بودن و با هم وقت گذراندن به دور از دوندگی ها و خستگی های روزانه ببینیم. غافل ماندن از بچه ها، بی توجهی به آنها و اولویت دادن به کارهای شخصی، به خصوص کسانی که در خانه دورکاری می کنند، می تواند رفتارهای نامطلوب در فرزندان ایجاد کند. توصیه می شود که والدین به صورت نوبتی بر فرزندان نظارت داشته باشند. والدین حتما ساعاتی را برای با هم بودن، به هم گوش دادن و صحبت کردن در مورد دغدغه های روزانهشان در فضای جداگانه اختصاص بدهند. بهتر است برای بچه ها یک برنامه روزانه با مشورت و مشارکت خودشان تنظیم کنیم. به جای نگرانی در مورد تکالیف فرزندان ما، بهتر است این روزها را برایشان به فرصتی تبدیل کنیم تا بتوانند کارهایی را که باید به صورت فردی یاد بگیرند و این امکان در مدرسه برایشان فراهم نیست بیاموزند. والدین نباید نقش معلم را ایفا کنند، چون این کار میتواند باعث ایجاد استرس در فرزندان شود که همین استرس میتواند سیستم ایمنی آنها را ضعیف کند. هرچند که سلامت جسمی فرزندانمان مهم است، اما اولویت اول سلامت روح و روان آنهاست. برای ایجاد حس مفید بودن در فرزندانمان، خوب است که از آنها در کارهای خانه و آشپزی کمک بخواهیم. این میتواند حتی درخواست درست کردن یک چای باشد. به عنوان سرگرمی میتوانید از فرزندانتان بخواهید که تصویر کسی را که خیلی دلشان برایش تنگ شده است نقاشی کنند. یک قانون طلایی. بپرسید به جای اینکه بگویید. با کودکان و نوجوانان ما در این ایام بیشتر از طریق جملات پرسشی ارتباط برقرار کنیم. به جای اینکه فرزندان ما را تهدید کنیم که موبایل یا وسایل الکترونیکی دیگرشان را میگیریم، بهتر است روزانه ساعت مشخصی را تعیین کنیم که در آن ساعت هیچ کس از این وسایل استفاده نکند و آن زمان مختص گفتگو و یا بازی همه افراد خانواده با هم باشد. بعضی روزها فرزندانمان را به حال خود بگذاریم تا بتوانند در خانه کارهایی را که دلشان می‌خواهد انجام دهند. فرزندانمان را متناسب با درکشان در جریان مسائل و رویدادهای مهم قرار دهیم. هرگز نگذارید به طور ناگهانی در معرض اخبار فقدان یکی از بستگان نزدیک قرار بگیرند. به آنها یادآوری کنیم که این یک فرصت استثنایی است که تا به حال کمتر کسی تجربه آن را در ایام تحصیل داشته و می‌توانند از آن به خوبی استفاده کنند.